محبت داریم. من سلام و عرض ادب دارم اولا به دکتر لطیفی نبی، پژوهشگر و متخصص ژنتیک. امروز دعوت ما رو پذیرفتن که بیان درباره سه حوزه متفاوت درمانهای نوین، یعنی درمانهای مربوط به سلولی، ژنتیک و مبتنی بر تکنولوژی حرف بزنیم. و از سوی دیگه هم تشکر میکنیم از همه دوستانی که در جمع ما هستن. لطفا اگر سوالی در طول برنامه براتون پیش اومد و مرتبط بود با موضوع برنامه بر ما بفرستید که ما از دکتر لطیفی اونها رو بپرسیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، جا داره که من از سرکار خانم آمری همکار خودم تشکر بکنم که در برپایی این برنامه بسیار داره با ما کمک میکنه. و دیگه دکتر، ما برنامه رو میسپاریم به شما. پس سلام خدمت شما.
خب خیلی ممنون از در واقع انجمن RP که این برنامه رو ترتیب دادن. من خیلی حاشیه نمیچینم چون ظاهرا دوستان شما با حاشیه و اینا خیلی ارتباط خوبی ندارم و سریع میرم سراغ اصل مطلب. این که ببینین، ما قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، طبق صحبتی که من با بچه انجمن داشتم فرمودن که یک سری مفاهیم اولیه رو من باید تعریف درستی ازشون داشته باشیم و بعد وارد حالا روش های درمانی بشیم. همونجور که حالا نمیدونم میدونی یا نه، خیلی از در واقع همه بافتایی که در داخل بدن ما هست از یک سری المان های تحت عنوان سلول تشکیل شده. این سلول ها در کنار هم هستند که در واقع عملکرد بهینه یا به اون بافت میدن و اون بافت ما میتونه فانکشن خودش رو به خوبی انجام بده. حالا این سلول ها باید در وهله اول خود اون تک سلول بتونه عملکرد خودش رو به نحو احسن انجام بده، یک. دوما این که ارتباط مناسبی با سلول های اطراف خودش برقرار کنه، دو. سوما محیط مناسبی در اطراف این سلول باشه، یعنی میکرو انوایرمنتی که این سلول رو احاطه کرده یک میکرو انوایرمنت سالمی باشه، و چهار این که فرایندهای تنظیمی که عملکرد این سلول رو کنترل میکنند یک فرآیند تنظیمی سالمی باشه و هیچ اختلالی توی این فرآیند تنظیمی رخ نداده باشه. این چهار تا فاکتور برای عملکرد یک سلول و یا اجتماع سلولی خیلی مهم هستش. پس این تعریف رو خواهش میکنم دوستان عزیز تو ذهنتون داشته باشیم و این چهار پارامتری خدمتتون عرض کردم، چون توی فرآیند سلول درمانی بهش اشاره خواهیم کرد. مورد بعدی
آقای دکتر، فقط قبل از اینکه بگذریم، جسارتاً با توجه به اینکه اعضای مؤسسه آرپی در سنین متفاوتی هستند، مقاطع تحصیلی متفاوتی دارن و رشته های تحصیلی متفاوتی رو خوندن، خیلی ممنون میشم که یه مقدار اصطلاحاتی که استفاده میکنین عمومی تر باشه که دوستان، همه دوستان بتونن منظور ما رو متوجه بشن. این رو فقط به عنوان تذکر گفتم دوستان. خیلی محبت دارین، متشکرم.
خواهش میکنم. پس من یک دور دیگه این چهارتا فاکتور رو خدمتتون عرض میکنم. ببینیم همه بافتای بدن، چه مغز، چه چشم، چه قلب، چه کلیه، از یک سری واحدهای ساختاری تشکیل شدن تحت عنوان سلول. این سلول ها برای اینکه عملکرد داشته باشند، در وهله اول باید خود اون سلول منفرد بتونه عملکرد خودش رو به نحو احسن انجام بده، یک. دوما اجتماعات سلولی که دارن ارتباط مناسبی با همدیگه برقرار کنن و این ارتباط هست که در واقع فانکشن اون بافت رو به نحو احسن تضمین میکنه. سه، محیطی که این سلول ها درش فعالیت میکنن باید یک محیط سالمی باشه. فاکتورهایی که توی اون محیط ها، عواملی که توی اون محیط هستن باید یک فاکتورهای سالم و در واقع بدون هیچ افزایش یا کاهشی باشن. چهار، مکانیسم‌های تنظیمی که فعالیت این سلول‌ها رو کنترل می‌کنند هم باید فعالیت خودشون رو به درستی انجام بدن. این چهار فاکتور خیلی مهم است. پارامتر دوم یا متغیر دومی که می‌خوام خدمتتون تعریف کنم این هست که این سلول‌ها فانکشن خودشون رو از طریق یک سری المان‌های تحت عنوان پروتئین انجام میدن، بخشی از فانکشن خودشون رو. و مورد بعدی این که این پروتئین‌ها توسط یک سری اطلاعاتی کد میشن، ایجاد میشن که در ژن افراد هستش. پس ما سه تا فاکتور رو تعریف کردیم: ژن، پروتئین، سلول. متناسب با این المان هایی که خدمتتون عرض کردیم، ممکنه در بیماری های چشمی یک سری اختلال های ایجاد بشه که طبیعتا میتونیم بر اساس این پارامترها درمان های براشون متصور بشیم، که ما میتونیم سلول درمانی رو داشته باشیم تو بیماری های چشمی، ژن درمانی رو داشته باشیم، مباحث مربوط به حالا اپتوژنتیک رو داشته باشیم که به نحوی باز این هم ژن درمانی محسوب میشه، و پروتست هایی که یا ایمپلنت هایی که توی شبکیه به کار میرن، توی چشم به کار میرن برای حالا به نوعی بهبود بینایی افراد. سوالی که حالا ممکنه واسهتون پیش بیاد اینه که چه زمانی ما از چه درمانی میتونیم استفاده کنیم. این برمیگرده به اینکه استیج بیماریتون در چه مرحله ای است. در واقع شما با بیماری توی افراد تا چه حدی پیشرفت کرده. اگر در مراحل ابتدایی باشه یا در مراحل اولیه باشه ما میتونیم از ژن درمانی ازش استفاده بکنیم. ولی اگر بیمار یعنی اون روند بیماری پیشرفت خودش رو در واقع اند استیج باشه یا مراحل انتهایی باشه، مراحل پیشرفته بیماری باشه، اونجا روند ژن درمانی شاید پاسخ نده و اونجا باید بریم سراغ سلول درمانی یا مراحل دیگش. منتها یه نکته دیگه هم خدمتون باید اشاره کنم این هست که الزاماً هر تکنیکی که مثلا دیولوپ میشه، ایجاد میشه توسط محققین، نمیتونیم سریع وارد فاز انسانی بشیم. باید یک پروسه یا طی کنه که این پروسه در حالت عادی تو شرکت های داروسازی معتبر دنیا نزدیک 10 الی 12 سال طول میکشه که شما از ریسرچ شروع کنین، فازهای در واقع آزمایشگاهی، تست آزمایشگاهی روی اون تکنیک دارویی رو انجام بدین، روی اون تست های سلولی تایید بگیرین، بعد وارد فاز حیوانی این کار بشین توی حیوانات مدل، اونجا هم تایید بگیرین، تازه بعد از 4-5 سال کار در واقع آزمایشگاهی، حالا تو آزمایشگاهی یا تو سطح حیوانات مدل، وارد کارآزمایی های بالینی سطح 1 میشیم. سطح 2، سطح 3، بعد اگر سطح 3 رو هم رد کرد وارد حالا میتونین تست در واقع انسانی هم در لول محدودی رو شروع بکنیم. به خاطر همون خیلی هر تکنیکی که سریع دول میشه نباید، نه اخلاقا درست هست نه در واقع علمی درست است که ما سریع وارد فاز انسانی بشیم. خب این توضیحات رو خدمتون اشاره کردم، وارد حالا دیتیل این درمان ها هم یه توضیحی واسش اشاره کنیم که اون تفکره تو حالا افراد شکل بگیره و بدونن که در واقع اون قدرت تجزیه و تحلیل رو داشته باشن. ببینین ممکنه شما تو یک بیماری داشته باشین که یک ژن خاص دچار یه عیبی شده باشه، نتونه فانکشن داشته باشه، نتونه عمل کرده خودش رو به خوبی انجام بده، نتونه یک محصول سالمی تولید کنه، یا بالعکس بیاد یک چیزی و یک محصولی رو خیلی بیش از حد تولید بکنه. هر دوتای اینها در سیستم بدن ما دچار در واقع سیستم بدن ما دچار اختلال خواهد کرد. تو این روند ها ما میتونیم روند ژن درمانی رو انجام بدیم، یا حالا بیایم اون محصولی که تولید میکنه رو به نحوی از سیستم حذفش بکنیم، یا بیایم اون ژن رو، ژنی که معیوب هست رو در واقع تغییرش بدیم و نسخه سالم رو به جاش وارد بکنیم، یا همین که بیایم همون ژن معیوب رو به واسطه یک سری تکنیک هایی برگردونیم به ژن، به نسخه سالمش. پس ما توی ژن درمانی یا میتونیم محصول اون ژن رو نوترالایز بکنیم، خنثاش بکنیم، نذاریم فانکشنش رو انجام بده، فانکشن معیوبش رو انجام بده، یا بیایم نسخه سالم اون ژن رو به جای نسخه معیوبش وارد بکنیم، یا همین که بیایم اون ژن رو که معیوب هست برگردونیم به نسخه سالم در همون محل. منتها نکته که تو بیماری های چشمی هست اینه که بیماری های چشمی معمولاً بعضی هاشون تکشنی هستن، یعنی وابسته به یک ژن هستن. بیشتر بیماری های چشمی معمولاً بیش از شاید 300 ژن یا مثلا 200 ژن اینها رو هم دخیل کنن. اینکه شما کدوم نوع درمان رو انتخاب میکنین برمیگرده به اینکه حتما 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 نوع بیماری، مکانیسم بیماری و علت اون رو به خوبی یا مطالعه کنین یا همین که از پزشکتون بپرسین دقیقا. این شناسایی اون بیماری و شناسایی مکانیسم ایجاد اون بیماری هست که میتونه درمان مؤثر و نوع درمان مؤثر رو براتون در واقع پیشنهاد بشه و بر اساس اون روند رو انجام بدین. هر نوع درمانی واسه هر نوع بیماری جواب نخواهد داد. این در مورد بحث ژن درمانی هست. حالا نمیدونم سوالی تو این مورد دارین جناب طاهری، موردی هست که مفهوم نباشه؟
ما الان سلام کامنت هامو بازه، شرکت کنندگان این برنامه هر سوالی دارن میتونن برام بفرستن و من در حین برنامه شما میپرسم. فقط من یه سوالی برام پیش اومد، شما گفتین در نوع ژن درمانی ما گاهن کاری میکنیم که فعالیت اون ژن خونسا بشه، یه راه دیگه اینه که یه ژنی رو که سالم جایگزین ژن خراب بکنیم، و سومین حالت حالتیه که ژن هست و ما فقط عقدش میکنیم، سالمش میکنیم. این سومیه رو میشه اداره توضیح بدین؟ ژنی که خراب هم بدون اینکه تغییر بکنه چجوری میتونه تبدیل به ژن سالم بشه؟
خب این سوال خیلی خوبی هست. ببینید ما یه سری ژن هایی و یه سری بیماری هایی رو داریم که ممکنه اختلال توی در واقع حالا اینجوری بگم بخش اطلاعاتی اون ژن باشه، درست؟ ما میتونیم به واسطه یک سری تکنیک های تحت عنوان ویرایش ژنوم که حالا مبتنی بر فکر کنم اسمش رو احتمالاً حالا قریب به اتفاق شاید شنیده باشیم، کریسپر، حالا نوع خیلی مرسومش هست، اگر شناسایی کنیم که یک ژن معیوب کدوم ژن هست که باعث این ایجاد این بیماری شده، امکان تصحیح توالی اطلاعاتی اون ژن به فرم سالمش وجود داره. منتها ببینید این چیزهایی که دارم میگم شدنی هست، ولی یک سری باید در واقع طراحی های خیلی دقیق انجام بشه. الزاما اینکه ما بگیم حالا همه چی قابلیت تصحیح داره نه اینجوری نیست، خیلی باید طراحی های دقیقی تو همه سطح های درمانی، چه سلول درمانی چه ژن درمانی چه حالا این ویرایش ژنوم که خدمتتون عرض کردیم، باید رخ بده تا روند رو بتونیم، یعنی اون ژن معیوب رو بتونیم به ژن سالم تبدیل کنیم. یک مثالی رو ما خدمتتون عرض کنم، یک مطالعه رو دیده بودن که یک موش نابینا بود، در واقع از ابتدا نابینا به دنیا اومده بود، منتها دیده بودن که اختلالش در یک ژن خاصی هست و در یک توالی اطلاعاتی خاصی. با طراحی دقیق انجام داده بودن تونسته بودن اون بینایی رو به اون موش برگردونن به نحوی که بچه های اون موش دیگه هم سالم به دنیا می اومدن و بینا بودن. منتها اینها توی سطح انسانی همونجور خدمتتون عرض کردم پیشرفت‌های خوبی انجام شده، ولی همشون در فاز کلینیکال ترایال 2 و 3 هستند تو بعض یا 1 بعضن. به خاطر همون تا زمانی که دارو یا حالا سیستم درمانی اون FDA اپروفت خودش رو نگرفته، نه اخلاقا نه علما درست نیست که تو انسان تست بشه. یک مثال دیگه هم خدمتتون عرض کنم، یک زمانی اومدن به بیمار به حالا مادران باردار یک داروی تجویزی دادن برای اینکه در واقع اون حالت حالا به هم خوردن حالشون رو یه مقدار کمش بکنه. بیماران مادران باردار این رو مصرف کردن، بعد این مدتی بچه‌هایی که به دنیا آوردن همشون دست و پاشون کوتاه بود که بعدن این دارو از سطح بازار جمعش کردن. حتی اگر دارو وارد بازار هم شد اگر نتایج خوبی ازش نگرفتن، FDA اونها رو از سیستم جدا خواهد کرد. سوال دیگه دارین در مورد ژن درمانی؟
نه آقای دکتر، فعلا سوال کلی وجود نداره. ما فکر میکنم با یک سوال یکی از اعضای شرکت کننده ما میتونیم وارد ژن درمانی مربوط به بیماری های RP بشیم. میپرسن که ژن درمانی در حوزه بیماری های شبکیه و RP در چه سطحیه؟ الان به کجا رسیده؟ چجوری ما میتونیم پیگیری بکنیم؟ آیا اعضای ما میتونن برن جایی این درمان ها رو بپذیرن، دریافت بکنن و بیناییشون برگرده؟
ببینین بیماری اولا شبک بیماری شب بیماری هایی که مرتبط با شبکه هم خب تنها در واقع خلاصه توی RP نمیشه. ما AMD رو داریم، DR رو داریم، دیابتیک رتینوپاتی یعنی رتینوپاتی مرتبط با دیابت رو داریم، RP رو داریم و بقیه موارد. توی درمانی های مرتبط با حالا AMD که حالا تخصص کاری من هست پیشرفت های خوبی شده، هم تو سطح در واقع خونسا کردن عمل کردون پروتئینی که تولید میشه توسط اون ژن، هم این که توی بحثای حالا در واقع تصحیح ژنی و این مسائل توی RP هم پیشرفتای خوبی شده تو بخش های ژن درمانی یا بقیه موارد درمانی. منتها نکته که هست اینه که هنوز ما به یک درمان در واقع حالا درمانی که به نحوی FDA اپروودش رو گرفته باشه، یعنی ما بتونیم مطمئن باشیم از سیفتی اون، از عدم ایجاد در واقع ایمنیزایی اون مطمئن باشیم، هنوز ما چنین چیزی رو نداریم. و ولی خب در نهایت در آینده با پیشرفتایی که داره انجام شه مطمئنیم که بالاخره یک روش درمانی سیفی رو در واقع متصور هستیم که در نهایت بتونیم عزیزان RP هم ازش بتونن استفاده بکنن. این بحث ژن درمانی هست که همونجور که گفتم ژن درمانی تو مراحل اولیه بیماری و مراحلی که حالا بیماری تازه میخواد پیشرفت کنه بهتر میشه عمل کرده شو در واقع دید، ولی توی بیماری RP معمولا افراد توی اندستیج بیماری هستن، اونجا باید رو در نظر بگیم که جلوتر بهش اشاره خواهم کرد. بیماری بله، روش درمانی بعدی که میخوام خدمتتون اشاره کنم،
دوستان پرسیدن درمان لاکس در چه سطحیه؟ چون خب اعضای ما آدم هایی هم که خیلی پیگیری میکنن، مطالعه میکنن، از جاهای مختلفی شنیدن که یه سری درمان ها به یه سری مراحل خوبی رسیده، بخاطر همین در این راستا خیلی سوال میپرسن اینها در چه شرایطیه. ما مثلا شرکتی مثل جیستاد اینها الان در چه سطحی هم به طور کلی آیا میشه اختصاصا درباره این روش درمانی یا فعالیت چنین شرکت هایی هم حرف زد؟
روش درمانی که گفتی من خواهش که دارم انگلیسی رو بنویسم، فارسی رو من فعلا اینو نشیدم. این یک مورد. مورد دوم شرکتی هم که فرمودین بررسی که کردم اینه که اون تکنیکی که دارن بر مبنای سلول درمانی هست، ولی هنوز تو فاز دو کلینیکال ترایال هست. بحث ایمنیزایش رو دارن بررسی میکنن، نتایج خوبی ازش گرفتن، ممکنه فاز 3 کلینیکال ترایالش رو شروع بکنن، ولی باید صبور باشیم سر این مورد که حالا برین مثلا درخواست بدین یا این مسائل. نه، تا زمانی که روند درمانی و اون پروسه بررسی همه ابعاد اون تکنیک درمانی صورت نگرفته، خیلی منطقی نیست این کار که بخواین ازش استفاده بکنین. ما تو حالا اگر اجازه بدین وارد سلول درمانی بشم، من اونجا هم یه مقدار توضیح خواهم داد که روند چه شکلی هستش. خب تا اینجا خدمتتون عرض کردم که توی مراحل ارلی اولیه بیماری ما جن درمانی رو داریم، ولی وقتی که وارد مرحله حالا اند استیج یا همون مراحل انتهایی بیماری شدیم، حالا چه آر پی باشه، چه ای ام دی باشه، چه همه دی آر باشه، چه هر چیز دیگه ای، اونجا دیگه یه مقدار رویکردمون باید متفاوت و ترکیبی باشه. یکی از رویکردهایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم بحث سلول درمانی هست. ببینید، یه زمانی من خدمتتون عرض کردم که سلول فانکشنش رو در واقع دچار اختلال شده باشه و اون ژن‌هایی که داخل سلول ما هستن نتونن عملکرد طبیعی خودشون رو انجام بدن، اونجا میتونیم ژن درمانی انجام بدیم. یه زمانی کلاً یک پارچگی بافت شبکه دچار اختلال شده، لایه‌هایی که بافت شبکه رو تشکیل دادن سلول‌هاش دچار در واقع عدم انسجام شدن، ترتیب این سلول ها داخل سیستم به هم خورده، نظمی که تو بافت شبکه در حالت نرمال داره تو این افراد به هم ریخته، یا تعداد سلول هایی که در واقع فانکشنال هستن کم شده. همه اینها باعث میشه که دیگه ما اونجا صرفا از ژن درمانی نتونیم استفاده کنیم. اونجا باید ما روش درمانی که پیشنهاد دادن روش سلول درمانی هست، منتها با رعایت کردن یک سری ملاحظاتی. همونجور که سری اول تو عرایض اولی هم خدمتتون عرض کردم، سلول اینجوری نیست که ما فقط سلول رو حالا توی آزمایشگاه ایجاد کنیم، پیوند بزنیم داخل سیستم و بگیم که آره تموم شد. نه، کلی باید ملاحظات در واقع مطالعاتی روش انجام بدیم، کلی باید تحقیقاتی روش انجام بدیم که این سلولی که داریم تزریق می‌کنیم داخل فرد بیمار احیانا اگه به اون مرحله رسید مکانیزم تنظیمیش درست باشه، میکرو انوایرمنتش باید درست باشه، بتونه ارتباط درستی با اطرافش برقرار کنه. همه اینها هست. شما وقتی دارین سلول درمانی انجام میدین، میکرو انوایرمنت همون هست، یعنی یک میکرو انوایرمنت، شاید بیماری داریم اونجا، یک میکرو انوایرمنت ناسالم، یک محیط ناسالمی داریم داخل فرد بیمار،
ترجمه کنید ببخشید،
یک محیط ناسالمی داریم اطراف اون سلول، خب که ممکنه سلول سالم رو هم که تزریق می‌کنیم بعد یه مدتی محیط ناسالم این سلول سالم شما رو هم از راه بدر بکنه. به خاطر همون باید ما ابعاد مختلفی از تو سلول درمانی در نظر بگیریم و بعد وارد این کار بشیم. ضمن اینکه ممکنه شما یک سری سلول درمانی انجام بدین ولی عوارض هم ببینید. ممکنه التهاب ایجاد بکنه، ممکنه یک سری شما یک بیماری دیگه رو خواستین تولید در واقع درمان بکنین به واسطه اینکه حالا سیستم کنترلی خوب کار نکرده یا هر چیز دیگه، ممکنه یک بیماری دیگه ایجاد بشه، کما اینکه ما این رو داریم. یک توضیحی در مورد سلولای بنیادی خدمتتون عرض کنم. ببینیم بافتای ما هر کدوم متشکل از یک سری سلول هایی هستن که سرنوشتشون مشخصه، یعنی ما یک سری سلول های اولیه داریم، اینها تحت فرایند تکاملی تمایز پیدا کردن، سرنوشتشون مشخص شده، رفتن به بافت چشم، تمایز پیدا کردن دارن فانکشن قلب رو انجام میدن، تمایز پیدا کردن دارن عملکرد کلیه رو انجام میدن. خب این سلول هایی که تمایز یافتن یه بحثه، اون سلولی که داره این سلول های تمایز یافته رو ایجاد میکنه تحت عنوان سلول بنیادی بهش میگن. حالا این سلول های بنیادی تحت عملکرد های مختلف، تحت مکانیسم های تنظیمی مختلف میاد سلول های تمایز یافته مختلف ایجاد میکنه. خب یه جورایی عملکرد سلول های بنیادی به واسطه تکثیر زیادی که دارن و به واسطه توانایی تبدیل شدن به انواع سلولی که دارن به نحوی خصوصیات شبیه به سلولهای توموری رو هم از خودشون نشون میدن. یعنی اگر من نتونم عملکرد سلولهای بنیادی رو به نحو احسن کنترل بکنم، مکانیزمای تنظیمش رو به نحو احسن نشناسم، لحاظ نکنم، شاید اصلا یک بیماری دیگه رو تو این سیستم ایجاد کنم، علارغم اینکه دارم سلول درمانی میکنم. پس سلول درمانی اسمن یه چیز خیلی خوبی هست، آینده درخشانی خواهد داشت، کما اینکه بقیه درمان‌ها، ژن درمانی و بقیه درمان‌ها آینده درخشانی خواهند داشت، ولی در شرایط فعلی ما درمانی نداریم که حداقل بیشتر بیماری شبکیه که به نوعی FDA approved سلول درمانیشو گرفته باشه. این هم از این مورد. یک نوع درمان دیگه هم هست که
فکر کنم میخوان وارد درمان جدیدی بشین، درسته؟
بله بله.
خب قبل از وارد درمان جدید بشیم، دوستان سوال پرسیده بودن در باب ژن RP. خب همونجوری که هممون میدونین RP یه بیماری چند ژنیه و به دلایل متفاوتی به وجود میاد، به دلیل ژن‌های متفاوتی. پرسیدن که چجوری میتونن ژنشون رو در بیارن، تعیین بکنن، و بعد اینکه تعیین شد آیا واقعا برای فرآیند درمان به ویژه اختصاصا در باب ژن درمانی آیا این آزمایش‌های ژنی فایده داره؟
طبیعتا بیفایده نیست. و اینکه شما اگر مثلا میگم نوع وراثتی این بیماری باشه و طبیعتا شما توی حالا بستگان خودتون یک چنین بیماری رو داشته باشین، قطعا باید مشاوره ژنتیک یا اون روند رو انجام بدین و ببینین که مورد چه شکلی هست و کدوم ژن شما معیوبه. نکته بعد این که بله ما یه سری تکنیک هایی داریم که حالا بحث بر اینه که خود این بیماری های چشمی، همه بیماری ها ژن های زیادی توش دخیلن و حتی ممکنه ژن موثر و اون مسیری که تو من بیماریزایی انجام میده با مسیری که تو شما این بیماریزایی انجام میده متفاوت باشه. یعنی ما این هتروژن، این گوناگونی رو هم داریم توی این فرایند. به خاطر همون بله ما تستای ژنتیکی داریم که میتونه اینها رو بررسی بکنه و مورد در واقع مطالعه قرار بده، ولی یک سری ژن های اصلی هست که به نوعی ژن های مهم این فرایند هستند و میشه رو اونها مورد مطالعه قرار داد. اگر اونها بود میشه حالا درمان هایی هم براش متصور شد و حالا توی اکسپریمنت، توی آزمایشگاه روشون کار کرد. اینها هم امکان پذیر هستش.
پس آقای دکتر شما توصیه میکنین به ویژه دوستانی که بیماری های ارثی آرپی دارن و توی خانواده هاشون آدم هایی هستن که به سمت آرپی دارن، حتما این تست ژنتیک رو انجام بدن دیگه، به ویژه در باب فرزند، در باب ازدواج و اینها به کار میاد و بعدا هم اگه فرآیند درمانی به وجود بیاد چون ژنشون مشخص شده میتونن ازش استفاده بکنن دیگه، درسته؟
بله دیگه، شما وقتی داری میبینید یک بیماری توی بستگان درجه حالا نزدیک شما داره تکرار میشه، یک این یک آلارمیه که شما حواستون باشه به اینکه یک چیزی این وسط هست و بهتر پیگیری بشه، در واقع با پزشک متخصص بررسی بشه، نمونه گیری بشه، آنالیز بشه تا در نهایت روندش مشخص بشه و خدای نکرده به نسل‌های بعدی حالا فرم در واقع وراثتی این بیماری ها انتقال پیدا نکنه. حتی در امکان بهتره که این روند
دوستان که میپرسن که خب ما از کجا بریم این آزمایش ها رو انجام بدیم، هزینه هاش چقدره؟
خب بحث خزینه و اینها رو واقعیتش هستن جاهایی که حالا نمیدونم این تست های آزمایشگاهی حالا با این هم میبینیم مثلا قوانین ما هم یه تغییر میکنن، بیمه قبول میکنه نمیکنه، اینها هم هست. این که حالا کجا انجام میشه اینو باید هستن جاهایی که آزمایشگاه تشخیصی که مثلا تست های مرتبط با ژنتیک رو انجام میدن یک سرچ ساده انجام بدیم مشخص میشه که تست های بینایی، حالا من اسم زیاد نمیبرم، ولی تست های تشخیصی رو میشه انجام داد، ولی بررسی میکنن نمونه های افراد رو و تست ژنتیکی رو انجام میدن. اگر بیماریتون حالت وراثتی داره به نظرم یک پرسوجویی انجام بدین میرسیم به مکان های مناسبی که این کار رو انجام میدن. ولی این که حالا هزینه چقدر، آیا بیمه قبول میکنه نمیکنه، اینها رو واقعیتش خود من هم الان از شرایط فعلی اطلاعات ندارن.
درسته. آقای دکتر، با توجه به اینکه اعضای مؤسسه آرتی در سراسر کشور هستند و ما نمیدونیم الان کدوم از دوستان از کجای کشور به ما پیوستن، خیلی خوب میشه که این سوال ها، یعنی که کجا برن آزمایش بدن و هزینه ها چجوریه، با کمک متخصص خودشون همونجوری که مراجعه میکنن پرسجو بکنن در بیارن. و یه خبر خوب دیگه ای هم ما براشون داریم که سازمان بهزیستی تو معاونت پیشگیریش برای اینکه به دنبال اینه که بروز معلولیت رو کاهش بده، یه سری حمایت ها و یه سری خدماتی رو برای بحث تست های ژنتیکی ارائه میده. یعنی بچه ها میتونن به مددکارشون تو سازمان بهزیستی اگه پرونده داشته باشن مراجعه بکنن و از اونها نامه معرفی به مشاوره ژنتیک رو بگیرن، برن اونجا اول شجره نامه‌شون رو مشخص میکنن و بعد اگر لازم بود به مراکز آزمایشگاه و اصطلاحاً آزمایشگاه ژنتیک معرفیشون کنن که بتونن این تست رو داشته باشن. فقط متاسفانه ما با پیگیری هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که به ایرانی ها، یعنی کسانی که تابعیت ایران رو دارن، این خدمات ارائه میشه به سازمان بهزیستی. امیدوارم که در آینده سایر افرادی که توی کشور ساکنن مثل دوستان افغانی هم بتونن از این خدمات استفاده بکنن. آقای دکتر خیلی متشکرم. دیگه اگر فکر میکنید نکته‌ای نیست میتونید بحث رو ادامه بدید. من سوالات پرسیدم.
مرسی از شما. خب تا اینجا ما روند ژن درمانی و سلول درمانی و حالا مزایا معایبش رو خدمتتون تا اونجایی که حالا وقت اجازه بده خدمتتون عرض کردم. تکنیک بعدی که هست و میخوام حالا اسمم به گوشتون بخوره، بحث در واقع پروتست هایی هست که در داخل شبکه قرار میدن و این یه مقدار دیوایس محور هست، یعنی وسیله محور هست. در واقع یک پروتز داخل، حالا بستگی داره، ممکنه داخل قسمت های مختلف شبکه قرار بدن، حالا اسم نمیبریم که یه مقدار خیلی تخصصی میشه، میتونن یک سری دیوایس های وسیله های داخل بافت های مختلف قسمت های مختلف بافت شبکه قرار بدن و شما یک، حالا گزارش هایی که شده اینه که فردی که این پروتست ها رو دریافت کرده مثلا توی اون جامعه آماری یک سومشون تونستن در حد این که مثلا نور رو تشخیص بدن، یه بخشی از حالا چهره افراد یا مثلا مطالعه بتونن داشته باشن یا مثلا رو فعالیت روزمره خودشون رو بتونن انجام بدن رو داشتن، ولی کامل نیست این فرایند. یعنی شما فقط یک در واقع عملکرت های اولیه بینایی رو در واقع تونستن برگردن، ولی خب تو یک سری از افراد هم نتایج امید بخش نبوده، ولی تو یک سری از افراد نتایج امید بخشی گرفتن. سه تا از این پروتزها ساخته شده، یکی که برای آمریکاست آرکوس تو هست، یکی برای آلمان این کار رو ساخته که این دوتا اختصاصا برای در واقع همین RP در واقع ایجاد شدن. یک مورد دیگه هم پریما هست که ساختش کشور فرانسه است. این سومی پریما داره کلینیکال ترایالش رو طی میکنه، ولی آرگوس تو و حالا اون تکنولوژی که کشور آلمان ساخته بود اینها یه مقدار جلوتر هستن و در واقع بعدا میبینی که حتی توصیه میشن. این رو هم سطح سومی از درمان هست که داره انجام میشه. در واقع یک پردازنده همراه هم فرد بیمار باید داشته باشه اگه بخواد از این استفاده بکنه. در واقع یک عینکی هست که به چشم افراد زده میشه، یک پردازشگر همراه داره و یک چیپ یا تراشه که در داخل شبکه چشم کار گذاشته بشه. کلیت داستان این هستش. این هم از درمان سوم. سوالی داریم؟
پس آقای دکتر، ما الان این شبکیه های مصنوعی یه جورای بازاری شدن، افراد میتونن ازشون استفاده بکنن؟
آخرین من برای این لایف، برای اینکه اطلاعات دقیق و جامعی خدمتون عرض کنم و بدون هیچ در واقع شبهه‌ای، آخرین ریویو هایی که توی سال 2022-2021 شده بود رو مطالعه کردم. آرگوس تو و اون فناوری که تو کشور آلمان دیولپ کرده بود، اینها رو گفتن وارد مارکت شده، اشاره کرده متن انگلیسیش که وارد مارکت شده، ولی این که آیا تو ایران هست، آیا انجام میشه یا نمیشه، آیا فردی که مثلا این بیماری رو داره میتونه بره خارج از کشور انجام بده، این بحث جداست. من مقاله اگر قرار شد که من سری تصاویر رو بعد لایو خدمتتون ارسال کنم، اگر نیاز شد حتی اون رفرنس هایی که ازش استفاده شده برای این لایو رو هم برای دوستداران استفاده ارسال میکنم که اگه خواستن خودشون هم مطالعه بفرمایید. ولی نوشته که این دوتا وارد مارکت شده. بله.
ولی اینجوری که شما میگین تو ایران نیست، درست آقای دکتر؟
یک باری یکی دو سال پیش ما تو کنگره چشمی که توی دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرده بود ایراو هست که بچه های علوم پایه و بالینی کارهای تحقیقاتی خودشون رو ارائه میدن، فناوریش رو یکی از متخصصین توضیح داد اون زمان، ولی اینکه حالا انجام میشه یا نه من واقعیتش نشیدم، شاید هم انجام میشه ولی من اطلاعی ندارم. ولی من تو در واقع مراکزی که باش اطلاعاتی دارم حالا همکاری میکنم، من فعلا نشیدم این رو، ولی فناوری هست که در سطح جهانی اشاره شده که وارد بازار شده، احتمالا جستجو بشه شاید باش.
درسته. پس با این ترتیب خوبه که دوستان از طریق بازم متخصص خودشون این رو پیگیری بکنن. ولی من سوالم اینه که آیا این اجرای این درمان بینایی کارآمدی رو به بیمار برمیگردونه؟ خیلی اثرگذار
ببینید شما حالا این سوالی که اتفاقا ما منظمان مطرح کردیم، یه زمانی شما یه فرد نابینای کامل رو دارین، برای اون برگشتن حتی مثلا 3% 4% اون چیز هم واسه مثلا خوشایند هست، یعنی یه چنین فرایندی هست مثلا بتونه حداقل امورات روزمره خودشون رو، سایه روشن رو مثلا نور رو درک کنه، وسایل رو تا حدودی مثلا درک کنه که چنین چیزی هست، شاید واسه اون اصلا هم نیست به 4% یعنی برمیاده واسه خوب باشه، ولی نه دید کامل رو نداریم، هیچ درمانی نتونه تا الان نداریم که فرد نابینای مطلق رو، نابینای مطلقی که حالا به واسطه مثلا RP یا چیزی ایجاد شده باشه، یعنی ما اختلالی که داریم در سطح خیلی وسیع باشه، اینتگریت یک باشه گست لام به هم خورده باشه، مکانیزم تنظیمی اون دچار اختلال شده باشه، اینجاها نه. ولی ممکنه مثلا توالت تکچینی همونجور که خدمت عرض کردم موجودات مدلی رو داشتیم که حالا نابینا بوده با تغییرات تکچینی به واسطه ویرایش ژنومی مثلا بینا شده، این رخ داده، ولی توی این فرایند ما انتظار داشته باشیم که مثلا بیایم از این چشمای حالا تحت اصطلاح بیونیک هم استفاده میشه ازش، از این استفاده بکنیم به نیت اینکه طرف نابیناست یهو بینای کامل بشه و مثل یه فردی که بیناییش مثلا خیلی خوب است ببینه، نه چنین چیزی نداره، ولی میتونه یک سری المان های اولیه رو حالا توی یک سوم افراد دیدن که بد نبوده، ولی خب بعضی هاشون هم پاسخی ندادن یا همونجور استیبل موندن. این هم هست.
درست آمدید. آقای دکتر توی کشور هم کارهای پژوهشی برای بحث بیماری RP آیا انجام میشه؟
خب
اگر میتونه کیس های پژوهشی در این پژوهش ها شرکت بکنن؟
به طور کلی حالا من تهران هستم و بیشتر با مرکز تهران سر کار دارم، 5 6 تا جا هستن که دارن خوب کار میکنن و عزیزان حالا افراد میتونن بهشون مراجعه کنن و جویا بشن. یکی پژوهشگاه رویان هست، پروفسور بهاروند و تیمشون تو بخش سلول درمانی خیلی خوب پیشرفتایی داشتن و حتی نتایج خیلی خوبی گرفتن. یادمه که تو یکی از ارائه هاشون وبیناری که برگزار کردن گفتن دارن مجوزهای لازم برای سلول درمانی بیماری AMD رو برای کارآزمایی بالینی فکر کنم میخوان اخذ کنن توی بیماری AMD. توی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین پژوهشگاه ملی ژنتیک هم تو بخش ژن درمانی اخیراً کارهای خیلی خوبی در واقع انجام دادن، به لحاظ ریسرچی و بلاد تحقیقاتی کارهای خوبی انجام دادن که دقیقا موازی با اون ترند تحقیقاتی روز دنیاست کارهایی که انجام شده اونجا. این مراکزی که حداقل من توی تهران میشناسم که توی زنبن میتونن عزیزان برن و باهاشون صحبت بکنن، حالا اگر مطالعی هست یا چیزی که هست میتونن با متخصصین اونجا صحبت کنن ببینن که وضعیت چه شکلیه.
خب آقای دکتر اگه خواستن اعضای RP حالا ریسکشو پذیرفتن که وارد این فازهای پژوهشی بشن، به کدوم بخش این مراکز باید مراجعه بکنن که به عنوان کیس آزمایشگاهی تو این پژوهش حاضر بشن؟
خب هر کدوم از این مراکز یک مرکز تحقیقاتی مختص به چشمی قطعا داره دیگه، درسته؟ که باید با اونها صحبت بشه اگر داروی داشتن، ترکیب داروی داشتن، یک دوم مجوز، این خیلی مهمه ها. ببین یه زمانی شما در سطح پری کلینیکا، در سطح موشه مدل دارین، از نتایج دارین، ریزالت دارین، خب و اونجا رو تایید گرفت، تاییدش رو دارین، حالا مجوزهای مثلا کارآزمایی بالینی تو سطح انسان رو دارین. اگر اینها رو داشته باشن بهتون میگن که حالا مثلا مراجعه کنین، که واسهشون حالا ازتون احتمالا تعهد بگیرن وارد یک سری در واقع مشارکت های حالا درمان دارویی بشین و اونجا ارزیابی بشه روند داروی. پاستور هم، البته پاستور نمیدونم تو زمینه چشم پزشکی کار میکنه یا نه، ولی ندیدم تا الان، ولی کار از مای بالینی دیدم که مثلا پاستور هم این کارا رو گاهن انجام میده.
درسته، ولی همونجوری که خودتون هم فرمودین، اولا باید اعضای ما توجه داشته باشن که این تجربه ها به فاز انسانی رسیده باشن و تاییدیه های مراحل قبلیشون رو گرفته باشن، و نکته بعد هم اینکه ریس و خطر این شرکت در این پژوهش رو هم بپذیرن. به قول خودتون در یه سری پژوهش ها مثلا دو سوم آدم هایش نتیجه نمیگیرن، یا مثلا در پژوهش های مثل سلول بنیادینی که گفتین گاهن نمیشه کنترلش کرد و از این داستان ها. بله. و اگر اصلا میتونم به این مراکز مراجعه بکنم. دکتر خیلی متشکرم. بله بفرمایید.
پروتز ها را هم خدمتتون عرض کردم. تکنیک چهارمی که توی بیماری چشمی در واقع توی روند درمانیش حالا ایجاد شده و نتایج بعضا مناسبی هم ازش گرفتم، بحث اپتوژنتیک هست. همونجور که از اسمش پیداست، این اپتوژنتیک از دو جزء تشکیل شده، یک بخش نوری، یک بخش ژنتیکی. بس خیلی خلاصه بخوام خدمت عرض کنم، میان یک گیرنده یو، یک رسپتور یو، یک گیرنده یو به داخل در واقع بخش شبکیه انتقال میدن، خب که این گیرنده ماهیت ژنتیکی هست. خب بعد از طریق تابش نور، حالا با طول موج مشخص، یک فرایندی رو داخل سیستم راه میندازن، یک عملکرد یا سیستم میگیرن. این عملکرد میتونه تو این بخش راه انداختن مسیر مرتبط با بینایی باشه، که شما با طول موج مشخص و گیرنده که داخل سیستم گذاشتین یک مسیر رو راه میندازین که خروجیش این باشه که فرد مثل پروتزهای شبکیه یک سایه روشنی یا یک در واقع عملکرد اولیه‌ای از بینایی خودش داشته باشه. باز این هم مثل پروتزهای شبکه که خدمتتون عرض کردم محدودیت خاص خودش رو داره، به نوعی حالا وابسته به دیوایس هست. این هم این که ما اگه مثلا طول موج رو، تابش طول موج رو قطع کنیم، شاید دوباره فرد برگرده به حالت اولیه، همه اینها هستش. ولی چشم انداز روشنی داره این تکنولوژی هم مثل بقیه فرایندها، و ولی خب محدودیت خاص خودش رو هم داره. نمونه ای از این محدودیتاش این هست که شما از یک رسپتوری شاید از یک گیرنده استفاده بکنین که ماهیتش یه جوری باشه که ایجاد این التهاب کنه داخل سیستم، یا اینکه شما برای اینکه بخواید اون رو راه بندازین، اون مکانیسم رو راه بندازین داخل شبکه یک فرد طبیعی، انسان طبیعی یا انسان بیمار، نیاز باشه که طول موج با شدت بالایی رو به سیستم بدید، که این خودش باز یه اختلال هایی ممکنه ایجاد بکنه. ولی خب در نهایت این علم که پیروز هست و در آینده نزدیک همه این ابهاماتی که هست ممکنه برطرف بشه و ما برسیم به یک در واقع درمان استاندارد برای همه بیماری های چشمی، اهم از آلپی، و امیدوار باشیم که برسیم به اون نقطه که عزیزان نابینای کامل هم بتونن از این روند استفاده بکنن و برگردن به حالت نرمال خودشون. این کلیت چهار تکنیک درمانی بود که توی بیماری چشمی ازش استفاده میشه.
درسته آقای دکتر. پس عملا راه سوم هم الان در مراحل اولیه پژوهشی دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله. اپتوژنتیک هم توی کارآزمایی های بالینی هستش، کارهای نسبتا خوبی توش انجام شده و داره هم انجام میشه، ولی هنوز ما نرسیدیم به مثلا درمانی که مثلا بگیم این درمان کارآزمایی بالینی شو طی کرده و میتونه درمان متداولی برای این کار باشه. ضمن اینکه ما توی یک سری درمان های حالا مبتنی بر درمانهایی که توی شبکه هستن ما داریم که مثلا تزریق مکرر رو داریم، مثلا تو بیماری AMD یا مثلا بیماری نظیر اون دارو باید ماهی یک بار باید به فرد بیمار تزریق بشه. با این سیستم هایی که ریسرچی که انجام شده مثل اپتوژنتیک و تکنیک های شبیه به اون نظیر مثلا فرایند هایی که آهسته داروها رو آهسته به سیستم آزاد میکنن، ما میتونیم میزان دفعات تزریق رو هم کمش بکنیم. این هم کارهای خوبی توش انجام شده. حتی ژن درمانی هم میتونه تعداد دفعات تزریق رو به بیماران مبتلا به AMD مثلا کاهشش بده. این هم مفید هستش از این نظر.
این که گفتین یعنی چی؟ یعنی اولا یه کسی در این پژوهش ها وارد بشه که حالا باید تزریقی انجام بده یا دارویی مصرف بکنه، این تزریق ها و داروها دائمیه، یعنی باید دائم مصرف بکنه اینها رو، تموم نمیشه یک روزی؟
ببینین حالا توی بیماری AMD که من باش تخصص خود من از روش بیشتر کار کردم، ما درمان رو حالا داروهایی که تزریق میشه بسته به فرم بیماری ممکنه یک ماهی یک بار فرد بیمار رو تزریق روش انجام بشه تا زمانی که بتونن این بیماری رو کنترلش کنن. بعد از یک ماه ممکنه متخصص در واقع بررسی بکنه وضعیت بیمار رو و بگه که خب دیگه شما یک ماه یک بار نیاز نیست، مثلا دو ماه یک بار بیان یک بار تزریق انجام بشه یا سه ماه یک بار بیان یک بار تزریق انجام بشه. این پروسه رو انجام میدن تا در نهایت بگن که دیگه نیازی نیست شما تزریق رو انجام بدید. ولی این پروسه خودش ممکن دو سه سال طول بکشه. ما موردی داریم که مثلا ماهی یک بار تزریق رو انجام دادیم تا بتونه در واقع این زایده رو بتونیم جلوش رو بگیریم. همین تعداد دفعات تزریق برای افراد میان سال بالا، چون AMD یک بیماریه که افراد مسن بیشتر درگیر
هستن. برای قند دیگه آقای دکتر، درسته؟
متوجه نشدم سوالتون یه بار دیگه.
این بیماری که دارید دوش صحبت می‌کنید به دلیل قند به وجود میاد دیگه، درسته؟
به نوع دیابت هم توی این بیماری هم توی دیار نقش داره. ریتینوپاتی دیابتی هم نقش داره، توی این بیماری هم نقش داره، ولی حالا المان های دیگه ای هم هست، عناصر دیگه ای هم هست. ولی خب چون بیماری هست که بیشتر افراد میان سال و مسن درگیرش هستن، این تعداد دفعات تزریق یه مقدار برایشون سخت است که مدام تکرار بشه. و اگه ما مکانیسم درمانی داشته باشیم که حالا به نوع این تعداد دفعات تزریق از طریق حالا ژن درمانی یا مثلا سیستم های آهسته رهش دارویی یا مثلا همین اپتوژنتیک اگر چالشاش برطرف بشه بتونیم در واقع ایجاد کنیم، یک کمک خیلی بزرگی به روند درمان این افراد خواهیم کرد. به نوعی که مثلا شاید به جای اینکه بار تزریق رو انجام بدین یک یا دو بار تزریق انجام بشه و دیگه فرد نیاز نداشته باشه حداقل برای یک سال تزریق رو تکرار کنه.
درسته. آقای دکتر با توجه به این محدودیت هایی که الان این راه های درمانی وجود داره، یعنی در مسیر این راه های درمانی وجود داره و اینکه خب یه سری اینها هنوز در مراحل پژوهشی هستن، حالا در فازهای متفاوته، از ما پرسیدن که آیا واقعا میشه یه روزی آتی درمان بشه؟ چون خب اعضای ما همشون بیماری های شبکه آرتری رو دارن. سوالشون اینه که میشه روزی برسه که درمان به وجود بیاد و فکر میکنید این کی هست؟ و سوال بعدی هم این که اصلا میشه جلوی پیشرفتش رو گرفت درمان حالا بیخیال، اصلا که میشه جلوش رو گرفت که بدتر نشه؟
خب سوال اول این که انسان به امید زنده است. قطعا اگر با این پیشرفتی که حالا همه تحقیقات از جمله بیماری‌ها که از جمله تحقیقاتی که تو بیماری‌های چشمی صورت می‌گیره داره از خودش نشون میده، امیدوار باشین به این که در آینده حالا نزدیک بشه یک سیستم درمانی ایجاد کرد برای اینکه بیماران RP و همه بیماران مبتلای چشمی هم ازش بتونن استفاده بکنن و دید خودشون رو بهبود ببخشن. این که ما جلوش رو بگیریم طبیعتاً یک سری حالا توی بیماری AMD باز مثلا مکمل هایی هست که میدن به فرد بیمار تا از در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن چشم دیگرش جلوگیری بکنن. ممکنه شما بیماری رو داشته باشین که یک چشمش دچار اختلال شده ولی چشم دیگرش درگیر نشده، تو اون چشم آسیب دیده خب دارو رو تزریق میکنن، ولی برای اینکه چشم دیگرش درگیر نشه هم یک سری مکمل های دارویی میدن که روند رو در واقع کندش بکنه یا جلوش رو بگیره یا وضعیت اون سلول ها رو مقاوم بکنه نسبت به اون فرایند بیماری. به احتمال زیاد بیماری RP هم مکمل های خواهد داره که شاید ازش استفاده بکنی موثر باشه مثلا کمان که AMD داره.
پس خوبه که دوستان مراجعه بکنن به متخصصین و پزشک خودشون و از اون پرسش بکنن در این راستا. عالیه. خب آقای دکتر، یکی دیگه از دوستان پرسیده که میشه یه مقدار پژوهش هایی که تو بیمارستان فارابی برای بحث بیماری های شبکی، چون خب ما اینجا خیلی متمرکز هستیم رو بیماری های شبکی، پژوهش ها در بیمارستان فارابی در چه سطحیه، چه اتفاقاتی داره میفته، یه میتونیم یه مروری از اون فعالیت ها داشته باشیم؟
من کاری که انجام دادم تو مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی هست، بیمارستان فارابی برای اون پزشکی تهرانه علاقه قادم اونجور که فکر میکنم.
چون خب احتمالا اونجا با توجه به که روابط گسترده تری داریم و میدونید که داره چه اتفاق میفته اونجا رو بگین، حالا ما با کمک بقیه متخصصینی که دعوت میکنیم در باره بیمارستان فارابی از اونها پرسجی میکنیم. بفرمایید.
در کل من پیشرفت هایی که تو بخش ژن درمانی هست رو امیدوارم که واسهتون جذاب باشه. ببینین یکی از کارهایی که مثلا توی پژوهشگاه ژنتیک مشترک با حالا مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی شد، پروژه ای هست که ما توی دکترای خود من انجام دادیم. اینجا اومدیم یک مولکول جدیدی رو طراحی کردیم به نحوی که بیماران AMD اگر حالا از این مولکول استفاده بشه داخلشون، فرایند خیلی موثرتر جلوش گرفته میشه. از یک سو، از سوی دیگر هم که مقاومت دارویی نسبت بهش رو کمتر خواهیم دید. یکی از مشکلاتی که توی بیماران چشمی هست که فرد بیمار دارو رو میگیره ولی بعد یه مدت میبینه دیگه دارو اثر کرد نداره، سیستم نسبت بهش مقاوم شده، از این طرف هزینه میکنه، دارو رو تزریق میکنه، از اون طرف عملکردی ازش نمیبینه. طی مطالعاتی که ما انجام دادیم مکانیسم این فرایند رو شناسایی کردیم، بر اساس این مکانیسم ما دارویی رو طراحی کردیم که میتونه خیلی موثرتر این فرایند رو جلوگیری کنه. داروی شبیه به داروی ما شرکت روش ایجادش کرده و الان فاز دوم کلینیکال ترایلش رو هم طی کرده، نتایج خوبی هم گرفته. یک مزیتی هم حالا مولکول ما نسبت به مولکول روش داره که حالا خیلی شاید اینترست دیگه از افراد نباشه، ولی در کل یکی از پروژه هامون این هست. پروژه بعدی مثلا ما تو در واقع دیابتیک رتینوپاتی خیلی خوب کار کردیم، حداقل پژوهشگاه ما توی بخش RP هم مطالعاتی رو انجام دادیم. پروژه هایی هم که داره تعریف میشه معمولا مشترک هست، یعنی هر کسی از اون تخصصی که خودش داره برای پیشبرد پروژه استفاده میکنه. حالا ما پروژه هامون بیشتر مشترک میشه مثلا با دانشگاه شهید بهشتی، با پژوهشگاه ژنتیک، بعضا بینید دانشگاه تربیت مدرس یا دانشگاه علوم پزشکی ایران هم اینوالو میشه تو پروژه خودمون. طبیعتا کارهای خوبی انجام میشه، مولتی دیسیپلینری هست، چند رشته ای هست، نتایج امیدوار کننده ای هم حداقل تا الان مشاهده کردیم.
درسته. آقای دکتر، به عنوان ختم الخطاب من یه سوالی رو می‌خواستم از شما بپرسم. می‌خواستم ببینم که شما درباره دوستانی که دائم درباره درمان پیگیری می‌کنن و تنها سوال و دغدغه ذهنیشون درمان RPA، آیا پیشنهادی داریم براشون؟ چون ما مهمان‌های متفاوتی رو با تخصص‌های متفاوتی دعوت کردیم توی مؤسسه RP و ما یه سری سوال‌های کاملا تکراری حتی گاهن از آدم‌های تکراری گرفتیم. می‌خواستم ببینم که آیا برای چنین آدم‌های شما توصیه‌ای دارید؟
والا یکی این که دو سه تا مورد هست. یکی این که اگر احیانا بیماری دیدین که فرم وراثتی داره شکل میگیره، حتما 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 این رو پیگیری کنین. یه جوری نشه که نسل‌های آتی هم در واقع متضرر بشن از این، الان اینکه شما مثلا پیگیری نکنین و نسل بعدی هم متضرر بشه. یکی این مورد. مورد دوم این که در واقع شاید رژیم غذایی هم به نوعی مؤثر باشه توی این فرایند. اگر مکمل هایی هست، رژیم غذایی خوبی هست که به نوعی این فرایند رو دچار اختلال میکنه و یا مکانیسم رو اون سلول ها رو تقویت میکنه، ازش استفاده بکنید. و مورد سوم که خیلی مهمه، امیدوار باشید که در نهایت با این سرعتی که حالا علم داره میره جلو، آینده روشنی تو همه بیماری از جمله بیماری چشم احتمالاً شکل بگیره و مورد خاصی نداشته باشیم در آینده نزدیک انشاءالله. و مورد چهارم این که خیلی اعتماد نکنیم به این جو رسانه‌ای که یهو ایجاد میشه و یهو هم فروکش میکنه. ما یه زمانی هم بحث تزریق سلول های بنیادی و برای تزریق سلول های شوام بود اون زمان برای افراد در واقع فلج نخاعی داشتیم که میگفتیم حالا اگه این اتفاق بیفته مثلا طرف درست، در که بعدا دیدیم که دوباره فروکش کرد، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط یه جو رسانه‌ای شد، یهو بولد شد، یهو هم فروکش کرد. و حالا بماند که چقدر بودجه های تحقیقاتی به اون سمت رفت، چقدر امیدواری های ایجاد شد، چقدر موارد ایجاد شد که مثلا خروجی آنچنانی هم نداشت و فقط یک سوداوری برای یک سری افراد شد. خیلی اعتماد نکنم به یه چیز خاص. من الان همه موارد رو خدمتون عرض کردم، تمامی تلاشمون این بود که اون تفکر رو تا اونجا که امکان داره واسه عزیزان فراهم کنیم، بگیم که مزایاش چیه، بگیم که معایبش چیه و حتما با متخصصین خودشون مشورت بکنن و تا از یه چیزی کامل مطمئن نشدن به لحاظ عمل کرده اون نه بهش اعتماد کنن نه در واقع امید خودشون رو از دست بدن.
متشکرم آقای دکتر، خیلی زحمت کشیدین، خیلی تشکر از اینکه تمام روش های درمان های نوین رو توی این برنامه تا جایی که جا داشت به طور ساده برای اعضای آرتی مؤسسه آرتی توضیح دادین. خیلی متشکر که در این دوره شروع زندگی کاریتون به ما وقت دادین. امیدواریم که همچنان ما بتونیم ارتباطمون رو با شما حفظ بکنیم، اگر دوستان سوالی داشتن مزاحمتون بشیم ازتون بپرسیم. و تشکر میکنم از همه دوستانی که در این برنامه امروز همراه ما بودن و یه تشکر ویژه هم باید از خانم معاملی دوبار بکنم به خاطر تمام کمک ها و همراهی هایی که برای برگزاری این برنامه داشته. خیلی متشکرم. فقط یه نکته دیگری رو هم بگم که ما یک شنبه با حضور دکتر شمس دبیر انجمن چشم پزشکی ایران یک لایوی رو داریم ساعت 3 تا 4. خیلی ممنون میشیم که دوباره توی این برنامه هم حضور داشته باشین. اگر سوالی داریم متناسب با تخصص دکتر که شبکیه هست برای ما بفرستید که از جناب دکتر بپرسیم. آقای دکتر لطیفی باز ممنونم، خیلی تشکر، براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم. منم متقابلا از شما و انجمن تشکر میکنم که این شرایط رو فراهم فرمودین. امیدوارم که جلسه برای همه اعضا مفید